وابسته به اون پیام نبود، تأکید بر زیبایی بود. اون موقع میگفتن تو پیام تو بده، پیام تو زیبا بده. الان میگفت تو زیبا باش، پیامم داشتی چه بهتر. این باعث شد که خب هنر عملا کارفرماش رو از دست بده یا خودش رو مستقل کنه از کارفرماش. حالا برگردیم به داستان، این تقریبا همزمان شد با صنعت نشر دیگه، صنعت چاپ و نشر. چه اتفاقی افتاد؟ قبلا که نویسنده داستان مینوشت برای اشراف، برای در واقع کلیسا، برای دربار، متوجه شد که دیگه اون مشتری رو نداره و آروم آروم داره برای مردم مینویسه. این البته با جنبش های مختلف دیگه هم همراه بود. سرانجام خلاصه کارفرمای هنرمند یا نویسنده شد مردم. و توجه کنین در عصر زندگی میکنیم که نه تلویزیون هست، نه رادیو هست، نه هیچ چیز دیگه ای، و آدم ها وقت آزاد دارن. این مثلا طرف کشاورزه، اصلا 6 ماه از سال کار میکنه، 6 ماه تقریبا کاری نداره، زمینداره یا هر شغلی که داره، به هر حال تو خونشه، وقت آزاد داره، کتاب میخونه، لذت میبره و مخاطبش مردم. خلاصه این کم کم معیشت نویسنده رو وابسته کرد به صنعت نشر و نویسنده هم عمده درآمدش از این راه بود طبیعتا. وقتی میایم وارد زمانی میشیم که رسانه های رقیب در حوزه داستان وارد میشن. رسانه رقیب در حوزه داستان یعنی چی؟ سینما هم داستانگو بود دست کم اول کار دیگه، یعنی داستان میگه برای مردم. رادیو هم حتی داره داستان میگه برای مردم. عرض به خدمت شما که تلویزیون هم داره داستان میگه برای مردم. آروم آروم کتاب یک افول اولیه کرد و دیگه نویسنده نمیتونست فقط روی معیشتی که از فروش مستقیم مردم حاصل میشه اتکا بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره اون سینمای، اون تلویزیون، اون رادیو داستانش از یه جایی باید می آورد و میدونستن که خب کارو باید به کاردون بسپرن از نویسنده ها. شما اگر نگاه بکنید آثار درخشان سینمای ایران، اونهایی که موندگارن از دهه های دور تا الان، آثار اقتباسی هن. خیلی هاشون میشه اسپورت. تقریبا همه نویسنده های مهم ما از آثارشون اقتباس سینمایی هم شده.
قطعا خانم جی کی رولینگ اگر کارش به سینما نمی‌کشید این میلیاردها رو نمی‌تونست در بیاره.
دقیقاً این اتفاق تو دنیا هم دقیقاً افتاد. ببین یه آدمی مثل ویلیام فاکنر بالاخره نوبل برده، نویسنده مطرحیه. این به گفته خودش برای معیشتش فیلمنامه مینوشت و بعد وقت براش ایجاد میشد که بتونه داستانهاشو بنویسه دیگه. و توجه کنیم فاکنر سخت نویسه. فاکنر نثرش دقیقاً، سبکش دقیقاً مقابل همینگوی. بعد چه اثری رو اقتباسشو مینویسه؟ داشتن نداشتن همینگوی رو، فیلمنامهش رو مینویسه برای هاوارد هاکس که اون فیلم چیز رو میسازه برای هالیوود.
هفروگارت بازی میکنه.
دقیقاً. آره و خب این اتفاق مهمیه. این در ایران هم بود، هیچ تفاوتی نداشت. ما هم اینجا هم نشاط بودیم. در دهه‌های اخیر دو سه تا اتفاق انگار منجر به این شد که ارتباط بین سینما و ادبیات داستانی ما قطع بشه و این فاجعه آمیز بود برای داستان نویسان ما. این قطع ارتباط چند تا دلیل داشت که حالا الان شاید نرسیم بخوایم به همه اونها بپردازیم. یکیشون بود که خب دیگه سینماگران ما داستانخوان نبودن، کتابخوان اساسا نبود. دومیش این بود که نویسندگان ما هم چون دیگه ارتباطشون با سینما قطع شده، سینمایی نمی نوشتن. یعنی ضروریات ساختار داستانی برای تصویر رو رعایت نمی کردن، اصلا نمی دونستن که رعایت بکنن. همه این حالا همه اینا رو گفتم برسیم به وضعیت امروز، ببینیم الان اوضاع چه قراره. الان من ببینیم، من احتمالا میدونیم مثلا با حداقل 400 500 نویسنده در شبهای کرونا گفتگو داشتم تو اون برنامه زندگی که داشتم، یا مثلا 600 داستان، بیش از 600 داستان در این شبها اجرا کردم. کمتر نویسنده ایرانی که باهاش گفتگوی از نزدیک نداشته باشم، نشناسمش، ولی به طور با خیال راحت میتونم بهتون بگم انگشت شمار داستان نویسانی رو میتونم نام ببرم
که صرفا از راه داستان،
معیشتشون از راه داستان باشه. یعنی چی؟ یا پزشک یا مهندس یا غیره، که اون که هیچ. یا اگر داره از راه داستان پول در میاره، کلاس های داستان نویسی میذاره، در مؤسسات آموزشی نمیدونم روایت شناسی درس میده، تحلیل داستان، نقد داستان درس میده، یا مثلا میشه برای یک ناشری مثلا مشاور کتاب ویراستاری میکنه و غیره و غیره. و توجه کنیم اینها اگرچه کارهای مرتبط با داستانی هستند، اما اینها وقتی که از نویسنده اشغال میکنن، زمان رو ازش میگیرن و نویسنده دیگه نمیتونه کار خلاق بکنه. و این فاجعه دیگه، یعنی این دور باطل هی خودشو تکرار میکنه. چی میشه؟ ببین شما بقالی هم که بزنی، اگه هفته یه بار هر وقت دلت خواست کرکره رو بدی بالا، خب احتمالاً بعد از در دست بالا 3 ماه ورشکست میشی. ببین نویسندگی اما تصورمون یه خورده شاید ازش تا تصور بعضی از مخاطبان ما شاید اینجوری باشه که شغلی حالا طرف هر وقت بیدار شد حوصله کرد می‌نویسه حوصله، اینطوری نیست. نویسنده‌های مطرح دنیا، نویسندگان موفق ایران و جهان، به ویژه نویسندگان جهان که حالا بیشتر در مورد سبک زندگیشون می‌دونیم، هر کدوم هیچ کدوم پیدا نمی‌کنید که اینطوری زیسته باشه. حتی یک نمونه نداره.
سر وقت بیدار میشن
همینوی که این هم میگن نمیدونم خوشگذران بوده فلان بوده بیسار بوده، هر روز صبح خیلی زود پیش از طلوع بیدار میشده تا زمانی که میتونسته مینوشته و تازه سرپا مینوشته که زیاده گویی نکنه به گفته خودش، یعنی اتناب نداشته باشه که در آثارش هم معلومه ایجازش. هر روز مینوشتن. موراکامی نویسنده ژاپنی که الان خیلی حالا به هر حال در دنیا محبوب و پرفروشه، هر روز پا میشه 2 ساعت میدوه، بعد 8 ساعت کار میکنه، بعد میره شنا میکنه، بعد دیگه بقیه شب رو حالا به استراحت میگذرونه و کار دیگه. این درد معیشت یه مسئلهش این که زندگی نویسندگان ما نمیچرخه، یه مسئلهش این که کیفیت ادبیات داستانی ما، من اگر هر روز ننویسم از جهان داستانی میفتم بیرون، ذهنم اون همزادپنداری که با شخصیت‌های داستانم میکنه رو دیگه نمیکنه برای نوشتن، اون بو صدا لامسه‌ای که باید در داستانم شکل بگیره و مخاطب حس کنه رو خودم ندارم، چطور میتونم به مخاطبم ارائه بدم؟
پس اینجا دقیقا نویسندگی میشه یه شغل.
به اعتقاد من اصلا نویسندگی شغل تمام وقته و اگر نباشه به درد نمیخوره. یعنی اصلا نویسندگی من به کسی میگم نویسندگی شغلش نویسنده است. کسی که تفننی نویسندگی داستان مینویسه مثل کسیه که تفننی ستار مثلا میزنه.
یه چیزی رو من بگم، من سالهاست وقتی که درباره مثلا این مشاغل هنری صحبت میشه یه جمله‌ای رو تاکید میکنم، میگم که اگر ما میگیم فلانی نویسنده حرفه‌ای، شاعر حرفه‌ای، یا حالا تو شاعری زار کمتر میشه این ماجرا رو، داستانش اصلا شعر فرق داره، نوازنده حرفه‌ای به این معنا نیست که حرفه‌ای مثلا خیلی ماهره، نه، حرفه‌ای یعنی اینکه حرفه‌شینه، از این راه امرار معاش میکنه. این نکته خیلی کلیدیه که ما در ساختارهای دولتی و مدیریتیمون یه وقتایی اینو فراموش میکنن که اگر فلان کس میاد کتابش رو میخواد منتشر بکنه، این آدم امرار معاشش از این راه حق و تحریر کتاب رو داره میگیره، حالا ممکنه به قول تو ویراستاری بکنه، کلاس آموزشی هم بذاره. اما یک دوره‌ای بود ما مثلا بخشی از شاعرانمون دهه مثلا 20 و 30 و 40 و 50 اینا همشون یا کارمندان دولت بودن یا مثلا مثل حمید مصدق وکیل بودن یا شغلی بالاخره داشتن و شعر براشون، یه اصطلاحی دارم میگن شغلش نیست مشغلشه، میومد دغدغه ذهنیش میشد و دیگه کاری نداشت که این شعر به مزاق کسی خوش بیاد یا خوش نیاد. این استقلال مالی که داشت موجب میشد که رهایی در شعرش هم نشون
این داشت. البته یه زمینه اجتماعی هم داره. ببینید مثلا در همون دهه 20 و 30 چه به لحاظ جمعیت، چه به لحاظ منابع، چه به لحاظ اشتغال و شرایط و اینا، یه جوری بود که آدم‌ها با یک مقداری از کار کردن به یک سطح مطلوبیاتی ممکن برسن. این شرایط رو براشون سخت نمیکنه، یعنی وقتشون رو آزاد میذاشت و میتونستن که در واقع در وقت آزاد الان یه آدمی که داره کار میکنه، فقط کارش رو انجام میده، یعنی کارش حالا پزشکی، مهندسی، نمیدونم وکالت، هر چیزی که هست، تو خود اون کاره تقریبا تمام وقت، یعنی الان دیگه شما نمیتونید 4 ساعت، شما یادداشت‌های محمد علی فروغی رو که میخونی میبینی که این 4 ساعت کار میکرده، میرفته سر کلاس درس میداده، بقیه‌اش میرفته فرهنگنامه و نمیدونم تصحیح سعدی و چی و چی رو انجام میداده، وقت آزادش بوده. الان دیگه من فرض کنید کتاب فروش، خود کتاب فروشیم دیگه تمام وقتمو داره میگیره، دیگه وقت آزادی نمیذاره، تازه با همونم سخت زندگی
میکنیم. یه چند دقیقه، یه 2-3 دقیقه فرصت داریم.
بله.
توی آثار داستانیمون چقدر این موضوع
دیده میشه؟
اصلا خود نویسنده چقدر این ماجرا رو مطرح کرده؟
ببین یه دوره خیلی این رایج شد، یعنی در دهه 70
ابن مشغله نادر ابراهیمی و ابوالمشاغل
شد. دقیقاً. ببین از حتی دهه 30 هم مثلا تو کارهای بهرام صادقی هم یه اشاراتی میبینیم به این. خب یعنی این چیز خیلی جدید نیست، ولی تو دهه 70 زیاد شد. یعنی دهه 70 انقدر دغدغه درگیری نویسندگان زیاد شده بود که خود نویسندگی و مسائلش موضوع بسیاری از داستان‌های ما. در دهه 80 یک کمی چون رو آوردن به مسائل شهری و کافه آپارتمانی اینا کم شد. راستش در دهه 90 من فکر می‌کنم نویسندگان ما دوباره فهمیدن که آقا باید قصه‌شون رو بگن. ببین تو دهه 70 هنوز یه ذره نویسنده‌ها این دغدغه رسوندن باورهای خودشون، پیام‌های خودشون، دیگه اصلا از داستان ناب فاصله گرفته بودن. الان دوباره در دهه 90 من احساس می‌کنم نویسندگان اون به ادبیات به اصطلاح ژانر علمی تخیلی فانتزی به داستان جذاب و داستان قصه‌گو رو آوردن، دارن میرن آموزشاشو ببینن، کتاباشو میخونن، سعی میکنن آموزش ببینن. قبلا این کارا رو نمیکردن زیاد. این فکر میکنم باعث یه ارتقای کیفیتی به لحاظ داستانی در داستان ما خواهد شد. یعنی من علیرغم همه این قرایی که الان زدم فکر میکنم تا مثلا 10 سال دیگه ما چند تا نویسنده یک عالمه نویسنده حرفه‌ای خیلی خوب داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم اسد بربر که در این بخش با ما همراه بود و درباره نان و داستان صحبت کردیم. خیلی ممنونم.
متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهیتون دوستان گرامی. اون قسمت کوتاهی از شعر جناب شفیع کدکنی رو که براتون خوندم در ادامهش میگه آنچنان بر ما به نان و آب اینجا تنگ سالی شد که کسی در فکر آوازی نخواهد بود، وقتی آوازی نباشد شوق پروازی نخواهد بود. خب امشب داریم در برای مسئله خیلی مهم صحبت میکنیم، معیشت نویسندگان، شاعران و اهالی کتاب و فرهنگ. اما مسئله اینه که یه وقتهایی وقتی در باره خیلی چیزی صحبت میکنیم این تصور پیش میاد که انگار اهمیتش رو از دست داده که ما اینقدر داریم تأکید میکنیم. امیدوارم که کتاب هیچ وقت اهمیتش رو در زندگیمون از دست نده. میخواییم الان در این بخش در باره کتاب صوتی صحبت کنیم مثل هفته های قبل، ولی اول بخشی از این کتاب رو نمونه صوتیش رو بشنوید و بازگردیم با سعید زار محمدی درباره این نمونه‌ای که شنیدیم و کتابی که هست صحبت کنیم.
آقای مدیر که کارنامه من را داد، من به طرف خانه دویدم. همانطور که سرم پایین بود، ناگهان تو شکم مردی خوردم که طبقی خالی روی سرش بود. مرد ناله‌ای کرد و فحش داد: سر کلم اگر میبری ننه سگ. کارنامه از دستم توی خاک ها افتاد. با عجله برش داشتم. دوان دوان به خانه آمدم. ننه به خانه های مردم برای رخت شویی رفته بود. ظهر که شد، با دست‌های قرمز و نازکش آمد. خسته بود. چشم‌هایش تبدار و خواب‌آلود بود. پشیمان شدم که نشان بدم. برای شب گذاشتم. شب که بابا آمد، اتاق را پر از بوی پا و بوی ترشیده ی نان خمیر کرد. همیشه نان خمیر می‌خرید تا ته دلمان را بگیرد. 4 تا خیار زرد بزرگ هم خریده بود. نشستیم پای سفره. ننه خیارها را پوست کند و چرخی چرخی برید و روی نان گذاشت. نان و خیار خوردیم. بعد پوست خیارها را نمک زدیم و خوردیم. بابا هم یواشکی طوری که ما نبینیم از پوستها خورد. بعد لقمش را تو نمک زد و گفت: یا مولا علی. رو کرد به ننه و گفت: حضرت علی علیه السلام همیشه نان و نمک میخورد.
ننه گفت قربانت بشم مولا جان.
شکرن شکر ای کریم.
نان که تمام شد بابا دستش را رو به سقف گرفت و با هم دعا خواندیم. الهی شکر، ای خدا برامان بساز، روزی من را بده، نان من را بده، بابا را نکش، ننه را نکش، قرض من را بده، ناخوش من نکن ای خدا.
فاتی خواهر کوچکم با پوست خیاری که در دست لاغر و کوچکش بود به سقف اشاره کرد و در حالی که توک زبان می گرفت گفت
ای خدا آب نبات هم بده، استخوان هم بده.
اصغر خندید و با چشم قره بابا ساکت شد.
خب بخشی از یک کتاب صوتی رو شنیدیم. با سعید زار محمدی همراه بشیم تا درباره این کتاب برای ما صحبت کنه. آقای زار محمدی سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای اسلامزاده عزیز و شنونده های خوب رادیو پخش.
خیلی متشکرم. سعید جان این چه کتابی بود شنیدیم؟
عرض ادب خدمت شما که کتاب فصل نانه که شامل 6 داستان کوتاه نوشته علی اشرف درویشیان فقیده و البته این نسخه که شنیده شد نسخه ایست که انتشار چشمه چاپ کرده، منتها سال 57 انتشار شباهنگ نسخه اولیه کتاب رو چاپ کرده. یه قصه خیلی جالبی هم داره که من از احمد پوری مترجم خوب کشورمون شنیدم، اینطوری که این کتاب در سال 53 زمانی که اشرف درویشیان علی اشرف درویشیان راهی زندان شده، 11 سال محکوم زندان بود در دوران پهلوی، اون موقع در حقیقت نوشته شده با حروف ریز داخل خود زندان. بعد همسرشون خانم شهناز دارابیان که میان برای ملاقات، اینو بدون اینکه مامورین حسابش متوجه بشن رد و بدل میشه کتاب، بعد میاد بیرون تایپ میشه و بعد برای چاپ انتشار شباهنگ سپرده میشه.
بله.
عرض خدمت شما که شخصیت اصلی این داستان ها هم خب کودک و کودکی که در کنار تمام مشکلات زندگی شده سعی میکنه که درسش رو بخونه، ادامه تحصیل بده. این کتاب هم از شروع کتاب کودک ایران در سال 57 به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شده. اما نسخه صوتی شما خدمت شما عرض کنم که خوانش صوتی داستانهای این کتاب که 6 داستان کوتاه هست تقریبا 2 ساعت و 30 دقیقه است و هر کدام از داستانها به طور میانگینم 25 دقیقه هستند و انتشارات آوانامه هم مسئولیت تهیه و ارائه نسخه صوتی این کتاب رو
داشته. پس توی سایت آوانامه میتونن پیدا کنن این کتاب،
هم از توی پی دی بو، هم از توی نوار و هم آوانامه و کتاب راه و 16000 تومان هم که قیمت این کتاب هم.
بسیار خوب. 2 ساعت و خورده‌ای بود گفتی؟ آره
بله بله 2 ساعت و نیم. بعد گویندهش هم از خود آره. آقای علی دنیاوی طاروی هم گوینده کتاب.
آها بله بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. نکته دیگه‌ای داری درباره کتاب؟
نه ولی خب یک نکته راجع به داستان ها و تم در حقیقت این داستان ها بگم به شما که در حقیقت همیشه تلاش این نویسنده این بوده که فقر ناشی از جبر رو نقد کنه و معتقد بوده که نیاز به دخالت نیروی از بیرون و یک نوع حالا مساعدت و یاری دولتی هست که این فقر از میان برداشته بشه. این در حقیقت نگاهی که ایشون دارن به
بسیار متشکرم سعید زار محمدی عزیز.
بزرگواری، سلامت.
شبت بخیر، خدا نگهدار.
افسرده هم غرق سکوته
شبتون بخیر دوستان گرامی. شما صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. ترانه غم رو شنیدید با صدای وحید اختری. خب امشب درباره نان و شعر و کتاب و داستان صحبت میکنیم. میشه این رو اینجوری معنی کرد که درباره معیشت داستان نویسان، شاعران و اهل فرهنگ صحبت میکنیم.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی
کاغذی.
صدای پای شب و بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتی عزیز. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت
خیلی متشکرم. ما از اول برنامه یک ساعتی هست داریم درباره نان و آب و آواز و کتاب و داستان و شعر حرف میزنیم. خب شما امشب چه دارید برامون؟
والا من میخوام در مورد یک حوزه پژوهشی میانرشته‌ای که در ساحت اقتصاد و ساحت علوم اجتماعی طبقه بندی میشه و خب متفکران مهمی داره در حوزه اقتصاد به ویژه، در مورد اون صحبت کنم. بحث اقتصاد و فرهنگ.
بله.
که خب تمام این بحث ها اساسا صحبت هایی که میشه در مورد مسئله حمایت دولت از بحث فرهنگ و مباحث دیگری از این دست، همشون توی این حوزه تقریبا شاید در 70 سال اخیر خیلی تئوریزه شده و به خوبی توش بحث شده و میخوام یکی دو تا کتاب، دو سه تا کتاب توی این حوزه معرفی کنم که به نظر من این بحث ها رو همشون رو جهت میده و کمک میکنه تا ما علاوه بر این که خب حالا صحبت میکنیم در مورد بایدهایی که در زمینه اقتصاد و فرهنگ وجود داره، از این منظر هم بهشون بپردازیم که چه میزان اینها حالا اقتصاددانان و عالمان علوم اجتماعی تئوریزش کردن و بهش پرداختن.
من میدونم که در زمینه هنر، آثار هنری، این کار خیلی وقت اتفاق
افتاده. بله، اصلا اقتصاد و هنر خب
بله از همونجا میاد.
بله، اقتصاد و فرهنگ و هنره.
من آره یه مقدار ببینم، توی این مدت من خیلی از نزدیک درگیر این ماجرا بودم، توی کمیسیون هایی که تو اتاق بازرگانی برای ماجرا اقتصاد و هنر شکل میگیره. اولین بار من سال 80 بود یادداشتی نوشتم که تو روزنامه ایران اون موقع منتشر شد. اونجا خاطرم هست که ما بحث داشتیم سر این که یک اثر یونیک تکه مثل یک تابلو نقاشی و یک اثر مثل فیلم سینماییه. فیلم سینمایی رو شما میتونید در تعداد زیاد تکثیر کنید، اما یک اثر تئاتری رو نمیتونید، در آن واحد باید تماشا بکنید و برید. برای همین ساختار تولید و نوع سرمایه گذاری که در هر یک از بخش‌های فرهنگی و هنری و تولیدات و محصولات فرهنگی میشه، یه روند بازار، تقاضا و ساختار ویژه خودش رو هم میطلبه.
بله به این شکل. اساسا یکی از مباحث مهمی که توی این حوزه اقتصاد و فرهنگ طرح شده همینه. یعنی دو تا سرفصل مهم داره که حالا مثلا توی این کتاب اخیری که انتشارات دنیای اقتصاد که توی این زمینه کارهای مهم میکرده، همون وابسته به روزنامه دنیای اقتصاد هستش، یه کتابی هست به نام اقتصاد فرهنگ و هنر از برونو فری که منتشر شده با ترجمه های امیر حسین مجتهدزاده. میاد خب یک دستبندی میکنه که میگه وجوه همین علم اقتصاد و فرهنگ رو، یکیش همین بحث رابطه هنرها با اقتصاد و هر کدومشون یک ساختار دارن. مثلا همین بحث موزه‌داری، بحث اساساً مجموعه داری هنری، محصول اقتصاد و رسانه، اینا هر کدومشون یک نوع رابطه خاص و ویژه دارن. نشر، اقتصاد نشر که خودش یکی از زیر مجموعه های مسئله اقتصاد فرهنگ، خب که یک بنیان قوی داره که به خاطر الزاماتی که داره خیلی بهش پرداخته شده، و اینا هر کدومشون ما اگر بخوایم وارد بشیم هر کدومشون وجوهی دارن که بهشون پرداخته شده. مثلا همین کتاب اقتصاد فرهنگ و هنر برونو فروید فصول مختلفی داره که به تک تک این موضوعات میپردازه، یعنی کتاب جامعیه توی این زمینه. و خب صحبت اساسی که هست، یکی از صحبت‌های اساسی که میشه ببیشه در اون وجه دوم علم اقتصاد فرهنگ اینه که اساساً خب این یه بحث دیگه است که چطور طرز تفکر اقتصادی به مسئله فرهنگ تسری پیدا میکنه. یک وجه مادی داریم که مسئله نسبت بین فرهنگ و اقتصاد، مثلا شما در مسئله سینما خب این مسئله اقتصاد هنر رو میبینید، اقتصاد رسانه و اقتصاد سینما رو به خوبی میبینید، و از سوی دیگر خب یک تأثیر عمده‌ای هم وجود داره، خب مثلا همون نوع استراتژی هایی که مثلا هنرمندان برای خودشون اتخاذ میکنن. و حالا اینجا مسئله چیز هم مطرح میشه دیگه، مسئله نسبت دولت با فرهنگ. یه نکته جالبی که هست، ما خب توی تئوری های اقتصادی دو گونه تفکری مهم داریم. یک گونه تفکری که حالا مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاده، و یک گونه تفکری که مبتنی بر حالا نوعی اقتصاد آزاده.
حالا ما یه جور دیگه این رو نگاه بکنم، میگم که یه جایی هست دولت میاد حمایت میکنه، خرید مستقیم میکنه از هنرمند، که الان داره اتفاق میفته. وزارت ارشاد میاد کتاب میخره از ناشر. یه جا هست که دولت میاد تسهیل میکنه.
درست.
نوع سیاست گذاری هاش به گونه ای میشه که من ناشر، من نقاش، من نویسنده، من فیلمساز میتونم فضایی رو جلوی روی خودم ببینم که اثر هنریم رو تولید کنم، سرمایه گذاری کنم، و تا مثلا 60% اطمینان داشته باشم که سرمایه‌ام برمیگرده.
حالا نکته جالبی که هست، هم حتی همون تئوریسین های مهمه بحث اقتصاد آزاد که در وجوه مختلف میل چندانی به دخالت دولت ندارن، در فرهنگ حتی همونها هم معتقد به ساخت حمایتی هستند.
بازم ببخشید من میام وسط صحبت ببن. مثلا در پاریس تئاترهایی که فکر میکنم 600 تا تئاتر توی پاریس داره فعالیت میکنه، اینها به طور مستقیم از شهرداری دارن کمک میگیرن.
گذشته از اینا مثلا ما توی اقتصادهای بسیار لیبرالتر از مثلا اقتصاد فرانسه هم این رو ما داریم، یعنی به ویژه برای حالا نکته جالبی که ما فراموش کردیم، یعنی مثلا تئوریسین های مهمی مثلا لیونل رابینز که خب یکی از مهمترین تئوریسین های اقتصاد فرهنگ هستش، اساسا بحثی داره در این زمینه که خب دولت باید حمایت کنه، ولی از کی باید حمایت کنه. نکته جالبی که اینا دارن میگن که خب عملا اون حمایت دولتی باید بیاد در سطوح ابتدایی شروع فعالیت هنری، یعنی اهمیت داره اون چیزی که ما مثلا توی ایران خیلی کم میبینیم. ما مثلا موقعی که داریم از حمایت صحبت میکنیم، مثلا مهمترین صحبتی که ما میکنیم اینه که خب چرا دولت مثلا ساخت حمایتی از بازنشستگان فرهنگ نداره، مثلا خیلی صحبت عمده ایه. یا مثلا چرا حالا هنرمندانی که عمری رو، این کلمه واژه‌ایه که خیلی به کار میره، عمری رو در مثلا هنر گذاشتن، حالا در پایان عمر باید در سختی بکشن. بحث رو اینا اینطوری مطرح میکنن که اتفاقا در آغاز فعالیت هنریه که ما به بسیار